آقای دکتر رفیق، حالا ما این حق تلاوت رو خواستیم به جا بیاریم و قرآن رو تلاوت کردیم، ولی باز اثر نداشت. چرا؟ چون اون چیزی که خیلی بهمون کمک میکنه و پشتوانه در واقع تلاوت ما باید باشه، تفکر و تعقل و تدبر در آیات قرآنه. یه خودم راجع به این تفکر و تدبر صحبت بکنید، بعد من یک سوال دیگه که ما چگونه بچه هامون رو مأنوس بکنیم با قرآن، یعنی وظیفه بزرگترها چیست؟
ببینید، مجموعی از آیات قرآن سخن از تدبر کرده. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالهم، یا لقد یسرنا القرآن للذکر، ما این قرآن رو آسانش کردیم برای تذکر، برای پندگیری. تدبر در قرآن در واقع تکمیل همین عرضی است که الان داشتیم. تدبر در قرآن چند جوره. ادیب ممکنه روی ادب قرآن تدبر کنه، بگه عجب این آیه ادبیاتی داره، چقدر زیباست، چه بیانی داره، چه نسقی داره، چه معانی و فصاحت و بلاغتی داره. یا ممکن استش که فرض بکنه، میگه یه کسی مسلمان شده بود، از این دانشمندان غیر مسلمان گفتیم شما چطور از قرآن، برای چی مسلمان شدی؟ گفت تدبر روی آیه. گفتم کدام آیه؟ گفت اونی که میفرماید ما در روز قیامت سر انگشتا رو هم بر میگرده، نسوی بنانه، سر یه قرآن است دیگه. میفرماید انسان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوي بنانه. ما حتی سر، گفت من دیدم 14 قرن پیش علم سر انگشت مطرح نبوده. اون کسی که این حرفو زده معلوم بشر نبوده، وحی ازم یه آیه مصحف. این تدبر توی آیه علوم در واقع طبیعی او رو به جذب قرآن کرده. یا فرض میکنیم که داریم، فارابی یه جمله دارد، میگه اگر ارسطو زنده بود باید در مقابل این آیه زانو میزد. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. ببینید ارسطو، فارابی چیه این آیه رو میگه، نحوه استدلال این آیه رو میگه، این دانشمند علمیت این آیه رو میگه. داریم الان افرادی که ما تو قرآن آیات علمی داریم، آیات که پیشگویی کرده. ممکنه یک کسی با تدبر در آیه رب المشارق و المغارب به حقانیت قرآن و دین پی ببره. تدبر در آیات سطوحی داره، یعنی به اون چطور است، به اون شتربان میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به اون فضانوردم میگه که الی السماء کیف رفعت. مسلم اینا همش نمیتونه تو یه نفر جمع بشه، اونی که پشت تلسکوپه میتونه الی السما رو،
هر کی نگاه خودش،
هر کی از نگاه خودش. ولی ذات تدبر در قرآن یه معناش همین است که اون مصادیق و مواردی رو که انسان بهتر میتونه باش ارتباط برقرار کنه. ببینید شما یه فقیه میاد میگه از تو این آیه میشه 20 حکم بریز بیرون، تدبرش اونو میکشه به استنباط ده ها حکم فقهی از تو آیه. مرحوم علامه طباطبایی تو بعضی از آیات ده ها میبینی که دیدگاه و نکته برداشت میکنه. تدبر در آیات یه معناش اینه که ما این نکات رو برداشت کنیم، بهش برسیم و بعد زمینه عمل هم قرار بدیم. این معنای تدبره که صرفا نگاه سطحی و لایه‌ای به قرآن نداشته میشه.
بعضی ها معتقدن آقای دکتر رفیقی که تدبر در آیات و فهم مفاهیم قرآن کار علما و بزرگانه، اونا برن
سطوح داره
استدلال بکنن،
نه
اینا رو استخراج بکنن بدن دست ما تو زندگیمون کاربردیش بکنیم، برای مردم عادی هم باز این قرآن،
بله نه اینطور نیست. تدبر در قرآن، خدا تو قرآن ایها العلماء تدبروا کلی میفرماید، میفرماید که افلا تدبرون القرآن، کلی میفرماید. تدبر در قرآن سطوح داره طبیعتا، بله میشه از در واقع بر تلاش های دیگران استفاده کرد. من این تدبری که فرض بکنیم که مرحوم شیخ طوسی کرده تو تفسیرش، اینو نگاه کنم از این درس بگیرم، ولی تدبر در آیات الزاماً به این نیستش که ما همیشه از داشته‌های دیگران استفاده کنیم. نه، من خودم وقتی که میذارم کنارم نگاه میکنم به این سوره زیبای قرآن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان نشانك هو الافتر مثلا، یا الم نشرح لك صدرك و وضع ببینید اینی که داره قرآن کریم پیغمبر رو شرح صدر ندادیم، آدم روش فکر کنه شرح صدر یعنی چی؟
چجوری میشه شرح صدر؟
چجور پیغمبر شرح صدر؟ اینه سنگی زدن نفرین نکرد، چوبی زدن نفرین نکرد، آزارش دادن فرمود انتم طلقا همه رو بخشید. خب من این آیه رو تدبر درش بکنم، چرا خدا به پیغمبر نمیگه پیامبر ما به تو سلاح ندادیم، پیامبر ما به تو زور ندادیم؟ اول میگه علم نشره علیه صدرک، بعد موسی بن عمران میخواد بره پیش فرعون میگه ربش رعلی صدری، خدای من شرح صدر بده. تدبر من بدونم شرح صدر وسیله تأثیرگذاری است، وسیله جذب قلوب، وسیله مهربان شدن تو خونه، محبوب بودنه. پس آقای عزیز با خانومت شرح صدر داشته باش، کارمند عزیز با ارباب رجوعت شرح صدر داشته، این تدبر در قرآن. اینو نمیتونه کارمند عادی داشته باشه. بله حالا اون مفسر قرآن میگه شرحه ریشش از شرح اللحم است، صدر با فؤاد با نمیدونم عقل با نها فرقش اینه. بله اون یه سطحیه، مگه کتابای علوم که می‌نویسن
بیشتر از توانمون هم از ما
نمی‌دونن؟
بله، کلمه نفس هر بنده توانشون. بسیار خوب. آقای فرفی معمولا تو برنامه‌مون کتاب که شما معرفی می‌کنید خیلی از بینندگان عزیزمون استفاده می‌کنن. حالا امروز می‌خوام کتاب معرفی کنید برای آشنایی بیشتر با قرآن، مفاهیم قرآن. حالا معرفی کتابمون یکیش که قطعا خود کلام الله مسیده و قرآنه. ولی اگه بخواید تفسیر معرفی بکنید که به درد عموم مردم بخوره چه کتابی
بیشتر می‌کنید؟ مختصری که بخوام تو خونه مثلا آقا سرها دختر خانوما خانومای خانه اینا نگاه کنن، این برگزیده تفسیر نمونه
مناسبه
موضوع رو خوب هست. تفسیر نور هم که به هر حال تقریبا
بله
برای جای قرائتی است، من یه وقت خدمت خودشونم عرض کردم، خب شبیهش هم با تفسیر تو بازار زیاد داریم، ولی آیات رو سعی کردن سهلش کنن، آسانش کنن. فکر می‌کنم در 12 جلد کل قرآن تفسیر، یه دورش تو خونه باشه آدم حفظ نمیخوایم بکنیم، ما بحث حفظ کردن نیست، یک دور این 12 جلد مثلا یا اون 5 جلد برگزاری نمونه رو مثلا یه دور انسان در طی یک سال دو سال ببینید یک دور کامل شروع کنه. خب به من بعضی میگن ما احکام بلد نیستیم، میگم به خدا از همین امشب تصمیم میگیری شبیه 3 تا مسئله از رساله بخونید، هر کدومش هم گیر کردی نمیفهمی، یه زنگی بزنید به عالی به یک آقای تو خونه
که
باور کنید در عرض مثلا یکی دو سال یک رساله کامل شما خوندی. نمیشه که ما به آینده موکول کنیم، که یواش یواش شروع کنیم از همین امشب تفسیر از آیه ذالک کتاب لا ریب فیه یا از اول سوره هم یه تفسیر شروع کنید بشون. ببینید یک سال دیگه من زنده انشالله شما هم زنده تو این برنامه، یا چقدر خوب شد ما شبیه 3 تا آیه نگاه کردیم یا 5 تا آیه نگاه کردیم، یه سالش 1500 تا آیه دیدیم، خیلی جلوی فکر می‌کنم در این حد تفاصیل که اشاره کردم. البته تک نگاری های خوبی هم شده، مثلا راجع به قرآن اخلاق در قرآن
بعد تفسیر موضوعی کردم،
آره تفسیر موضوعی هم خوشت سخت باشه برای بعضی ها، ولی مثلا اخلاق در قرآن 3 جلد ماله از آیت الله مکارمه، تمام صفات اخلاقی رو بحث میکنه، غیبت و تهمت و ریا و راهکار مبارزه با اینها رو. این کتاب های خوبی است که میشه استفاده
کرد. خب ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر رفیق، یه تذکر و یک پیشنهاد، یک راهکار ارائه بدید برای بزرگترها که بتونن بچه‌هاشون رو با قرآن مرموز بکنن و چون شخصیتشون هنوز شکل نگرفته راحت‌تر میتونه این زندگی قرآن رو تجربه بکنه.
بله ما اولا در آخر برنامه عرض کنیم در رومه این بحثی که شروع کردیم بحث نورانی اخلاق در قرآن یا آموزه‌های قرآن، من به ذهنم رسید که جهتدار بشه این برنامه ان شاء الله ادامه خواهیم داد. البته من یه چند برنامه دیگه بیشتر در خدمت شما شاید نباشم، شاید مجبورشم خداحافظی کنم به خاطر بعضی مشکلات و کارهایی که دارم، ولی کارشناسان دیگه‌ای که انشاءالله ادامه خواهند داد سرنخ خوبیست. این بحث میتونه سالها ادامه داشته باشه و به قول آقای قرائتی میفرمود با تو این برنامه شبهای جمعه اومدیم سراغ قرآن، 30 سال هم هست. یکی از این مجرای خود شما که خیلی هم برای خودش کلاس داره و خلاصه حساب شده کار میکنه، من گفتم من باید یه جایزه ویژه به ایشون بدن که توانسته 30 سال تو سیما دوام بیاره، بیش از 30 سال و مردم هم جذب هستن. بعد خود ایشون فهمون دلیلش اینه من سراغ دریا رفتم، سراغ قرآن رفتم، هرچی شما بیاید توش این فضا تمام نمیشه، واقعا بحری است که
همیشه هم نوعه،
عمقش هیچ وقت انسان به عمقش نمیرسه. ما هم انشاءالله این کارو در حد وسعمون چند برنامه ادامه خواهیم داد تا عزیزان دیگه دنبال کنن. اما انس قرآن با بچه ها، پدر عزیز، مادر عزیز، یه رایش نه، خودش باید خونه قرآن بخونیم. ببینید شما، من امتحان کردم، من وقتی شب تو خونه کتاب دست میگیرم مطالعه کنم، فرض کنید که خانوادم کلاسی داره، بحثی داره، یه مطالعه میبینم، بچه میدونه سر کیفش، بچه 4-5 ساله، یه قلم کاغذ برمیداره میاد میگه یه سرنخش رو من بدید. ولی من وقتی نشستم پای سیمای مبتذل مثلا ماهواره، یه شبکه مبتذل نشستم، خانم هم توی خونه اومد یه موسیقی روشن کرد و شروع کرد با این موسیقی خلاصه خودش رو سرگرم کردن، بچه‌م میگه بابا یه چیزی برای من بخواد آهنگ بزنه. بابا اینا ما آینه رفتار کودکان، رفتار ماست. مادر عزیز، شما خودت وقتی صبح نماز صبح پا نمیشی، وقتی قرآن انس نداری نمیخونی، طبیعتا از این بچه‌م نمیشه توقع داشت.
از خودمون شروع کنیم،
یه راهش اینه، این راه الان فعلا خودمون شروع کنیم تا بقیه‌اش راهش ان شاءالله بعداً یواش یواش بگیم.
tebyan.net گنجینه صوتی